سرخط مهمترین خبرها. بودجه تاجیکستان در حجم 43 میلیارد تومانی قبول شد. تحقیقات: دختران در تاجیکستان بر وقت‌تر عائله‌دار می‌شوند. و پرسش از مهاجران: امسال احوال در روسیه چگونه بود؟ درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان بودجه سال 2024 را تصدیق کرد. بر اساس طرح قانون که روز 15 نوامبر تصدیق شد، درآمد بودجه سال آینده 43 میلیارد تومان مقرر شده است. در قیاس به امسال، درآمد بودجه در سال آینده 5.9 میلیارد تومان یا 15.9% زیاد پیش بینی شده است. مقامات تاجیکستان پیش بینی میکنند که سال آینده اقتصاد کشور 8% رشد خواهد کرد. خراجات بودجه سال آینده بر اساس طرح قبول کرده پارلمان 44.1 میلیارد تومان پیش بینی شده است. کسر بودجه یا برزیاد بودن خراجات بر درآمد در بودجه سال آینده تاجیکستان 1.1 میلیارد تومان پیش بینی شده است. معلوم نیست که مقامات این کم آمد را از کدام حساب روی پوش میکنند. قانون بودجه رسما نشر نشده است و خبرنگاران رادیوی آزادی برخلاف سالهای گذشته امسال در وقت قبول قانون بودجه در پارلمان حضور نداشتند. بودجه تاجیکستان اساسا از حساب انداز و پرداخت های گمرکی پر می شود. به این خاطر است که اقتصادشناسان پیش بینی کردند که زیاد کردن بودجه باید سنجیده شده باشد، چون آن می تواند سرباری را بالای انداز سپرندگان زیاد کند. به اطلاع مقامات، بودجه سال آینده تاجیکستان خصوصیت اجتماعی خود را حفظ می کند و 43% آن به این سمت روانه می شود. سازمان پیمان امنیت دسته جمعی سال 2024 توجه خود را به برگزاری تمرین های نظامی در آسیای مرکزی بیشتر خواهد کرد. در این باره آناتولی سیدروف، سردار ستاد کل این سازمان، ضمن یک نشست خبر اظهاری نظر کرد. با گفته سیدروف، سال آینده در قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان برگزاری تمرین های نظامی در نظر است. از جمله ما نقشه داریم که در قرقیزستان با نیروهای دسته جمعانه واکنش سره، در قزاقستان با نیروهای پاسداری صلح و در تاجیکستان با نیروهای دسته جمعی منطقه آسیای مرکزی تمرین های نظامی برگزار کنیم، گفته سردار ستاد کل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی. آناتولی سیدروف همچنین گفت درباره برگزاری مکان این مشق‌ها هنوز صحبت کردن بر وقت است. سازمان پیمان امنیت دسته جمعی یک سازمان نظامی زیر نفوذ مسکو است که بجز از روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای آن هستند. این سازمان را همیشه برای ناتوانی پیشگیری از مناقشه بین اعضای خود و حمایت منافع آنها تنقید می‌کنند. موج تنقیدها به خصوص زمان درگیری بین تاجیکستان و قرقیزستان و مناقشه‌ها بین آذربایجان و ارمنستان مشاهده می شود. یک پژوهش نشان داده است که در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، سن میانه ازدواج دختران در تاجیکستان بر وقت‌تر بوده است. این تحقیقات را شبکه جهانی ورلد استاتیستیک گزارانده، خلاصه آن را خبرگزاری از پلوس با زبان تاجیکی نشر کرده است. بر پایه این پژوهش، سن میانه ازدواج دختران در تاجیکستان 18 سال بوده است، اما سن میانه عائله دار شوی در قزاقستان قریب 25 سالگی، در قرقیزستان 24 و در ازبکستان 22 بوده است. بر وقت به شوهر دادن دختران در جامعه تاجیکستان یک موضوع بحث برانگیز است. یک قسم مردم مخالف این کار هستند و میگویند نخست باید دختران برای زندگی مستقلانه آماده کرده شوند، اما گروه دیگر جامعه این را قبول ندارند و باور دارند که دختران باید زودتر به شوهر داده شوند. بینندگان عزیز، شما در این مسئله چی نظر دارید؟ می توانید فکر خود را در پایان برنامه نویسید. با فرا رسیدن سردی ها، اکنون مهاجران تاجیک از روسیه برمیگردند. در یک سال اخیر خبرها درباره مهاجران تاجیک در این کشور چندان خوشایند نبود، به خصوص رئیدهای پی همین نیروهای قدرتی روسیه که حتی واکنش مقامات تاجیکستان را به میان آورد. ما از مهاجران برگشته پرسیدیم که احوالشان امسال در روسیه چگونه بود.
کورناز بود نمو شهر افتاده بودیم، همه تنگ بود، یکون چی نیست، هم دکم میکنه کار کردیم، یکون چی نیست.
نظر به سال یک دو سال گذشته در اون کمتر مبلغ بوده سوارده یا زیادتر؟
زیادتر شده، کورس اخی کم شده، اما همه دو پونزه هستی میشه حالش.
برای دکومنت هم ست فایز بود، اوکراین را گو امزا من برای گو نرفتم، موردانی زدنم.
دپورت شده؟
دپورت هم کم با 5 سال گذن، 3 ماه دکومنت دارم.
چند روز مخکم؟
17 روز. 17 روز ما 12 روز باشکم خوب بودم، یونم ای بود، ای دوبین کازانی و الکتروشوکی را.
چی میخواستن از؟
اوکراین.
قبول نکرد؟
نکردم. موردم با کلا گرفتم، امضا را نموندم.
دیگه 5 سال رسیه
رفتم؟ نه، ما دیگه ایران گروی رسیهش بذارم. بس همجا الکتروشوک را خوردم
زنم همه سولش یکای موجودات موجودات های همه تنقیسیش هم هست روحات شما هست همه شد
چرش ما گشته اومده
من هشی سلامتی میخوام دید
آخه همه چی خیلی کورس ارزون برای اونکه قیشه گوز نمیشه دیگر آخه چی خیلی هم کجی شک میقپن من میکن دکمیتوت هم سوزم بوشه سرونو میبرم میگه دکمیتوت فرشی دروغ هم میگه سوتا گرفتن میگیرم کور هسته کور یک سرانو نمیشه بازیست
وای پول چون نظر به سروی پیش کمتر شده های سوزه زندگیمون ایروی هم وای
وای آوگو سنتیابر بیسا بود هم اتون مچیتا درومدن پاپوشی ها قطعی رازبوری سوزی تمام
سروی پیش اخیز نختر بود وزیر بوزن میده کمتر شده است کور رو برشون
سبوکی ندارد روز به روز وزبین نمین مودا موجیره ده فقط هم وزبینی سبوکی نه
سه سال پیش چی وزبینی شده نظر بسال
سال پیش میسال پتین ارزون بود پر پر میسال اما چی خروکی و همه طرف ها ارزون بود وزیر همه طرف ها خستگی نار لبای
پتین هشت هزار شده
پتین هشت هزار شده گی ایا مو دمه یافتیم تو 80 90 تا دم سال مو 10 یا 10000 شر از خودی خورد خود خوراک نمی کردیم ا دیگه ای وایم سال اوزی میرا ایمو 60 70 تا می وی 20 تا ور از خود میکنی 8000 پاتین می سپوری 7000 دیگه ریگ سیاسه میکنی نرای به خوبه
چی فکر دارید برای آینده تان اکو
آینده میگی با خوب شو با خوب اخی
یه بگی شرایط که گفتید بدتر شده ایستاده است چی نقشه داره دو؟
دیگه دولت رفته زدن رفتن نکر اکن دیگه
حاضر او جا دمی رو اون خوبا همین معاش رو اون خوبا او جا
برای شما چی مثلا شما چی کمیل دید سر تو چی کمیل
با؟ اون میگیریم سه تا تو چور تا را هم تا میگیریم
اپی سر تو چی کمیل؟
پیسر مونه که روستی که خودش زخیر عدیل نمیکنه بای او اچود نمیتنم که ایکیش مخمون ایو دخمون میبینه فرزمون ایو دخودش
گفتید که امور رسه دیده حال کار در روغون خوب است برای چی؟
برای یک سببش کورسی رسی غلدگه بینه بر سبب زمین
بینندگان عزیز اگر شما هم در روسیه بودید یا حال آنجا هستید لطفاً به ما نویسید که شرایط کارتان امسال چگونه بود. دسته منتخبی فوتبالی تاجیکستان نخستین بازی اش را در دوره اول مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2026 با تیم ملی اردن با حساب مساوی 1-1 انجام داد. این بازی گروه جی شام پنجشنبه 16 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. در آخر نیمه دوم دیدار تماشاگران شاهد دو گل شدند. نخست فوتبال بازان تاجیکستان را کشادن. هجوم منتخب تاجیکستان را حملگر شهرام سمیف در دقیقه 89 با گل انجام داد و توپ را از نزد دروازه به هدف رساند، ولی در 3 دقیقه به زمان اساسی دیدار اضافه کرده سردار بازی علی صباح الله القیسی از عراق به اردنی ها میسر شد که حساب را برابر نمایند. یزن النعمت توپی به او ارسال کرده همدستش را از مسافه نزدیک به طوری دروازه میزبانان روانه کرده حساب را برابر نمود. به این ترتیب منتخب اردن با رهبری سرمربی حسین اموتای 51 ساله متخصص مراکشی در سفر یک امتیاز گرفت. اما منتخب تاجیکستان تحت سروری پیتر شگرد متخصص 57 ساله خارواتی در میدان خود 2 امتیاز را از دست داد. مساوی شدن نتیجه این بازی انتقادی کاربران شبکه‌های اجتماعی را در تاجیکستان به میان آورد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 نوامبر را فرا می‌گیرد.
دهم نوامبر سال 2006 حجت گذاری حقوقی به اختیار روسیه داده شدن پایگاه نظارت کیهانی نارک خاتمه یافت که بر عوض بیش از 240 میلیون دلار قرض تاجیکستان بیکار کرده شد. اسم آن به اکنا عوض شد. پایگاه نادر توان نظارت حرکت جرم های کیهانی و ابیکت های نظامی را در پهنای 50000 کیلومتر دارد و بعد پایگاه نظامی 201 روسیه یک انشاءات مهم نظامی و استراتژی مسکو در خاک تاجیکستان به شمار می رود. مقامات ازبکستان گفتند شب 16 به 17 نوامبر سال 2011 در قطعه راه آهن غلبه آموزان که در راه ترمیز ازبکستان و قرغان‌تپه تاجیکستان جایگیر بود ترکش رخ داد که به گفته تاشکند عملی تروریستی بوده است. حرکت قطار از این راه پررقت شد و انتقال بار و محصولات از این راه که بیشتر برای ساختمان نیروگاه راغون روانه میشد دچار مشکل گشت. این یکی دیگر از حادثه های بود که در همکاری های سرد شده تاشکند و دوشنبه در عهد پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف مشکلات زیاد ایجاد کرد. 17 نوامبر سال 2020 دانشمند تاجیک شروانشو علمشویف از نشر لغتنامه شغنانی تاجیکی روسی انگلیسی خبر داد. به زبان شغنانی تخمیناً 150,000 ساکنی بدخشان تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنند و این فرهنگ برای درک بهتری زبان قدیمه پامیری و هم ترجمه واژه های آن به زبان های دیگر سهمگذار شد.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 122 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1091 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای شنبه و یکشنبه می توانید آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. برایتان در دو روز آینده استراحتی خوش خواهانیم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او
دروغ. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نیروهای اسرائیلی در هر یک ساختمان بیمارخانه مرکزی غزه عملیات جستجو بر راه ماندند، چون که بعد قطع انتقال نیروی برق در حدود این مؤسسه روز 17 نوامبر نگرانی ها از بند ماندن ساکنان ملکی در داخل بیمارخانه بیشتر می شود. بیمارخانه شفا که در شمالی نوار غزه جایگیر است به محل کلیدی برگزاری عملیات اسرائیل تبدیل شد. سربازان اسرائیلی که 15 نوامبر در داخل بیمارخانه یک رید برپا کردند میگویند فرماندهی حماس، سازمان که آن را اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا تروریستی می نامند، از داخل این بیمارخانه عمل می کند. روز 17 نوامبر با سبب احتمالی نارسایی سوزشواری و ذخیره های انرژی خط ارتباط با نوار غزه قطع شد. ارتش اسرائیل قسمت غربی شهر غزه را کاملا تحت نظارت گرفته، مرحله نوبتی عملیات زمینی را در نوار آغاز می کنند. در این باره وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت خبر داده است. قبلا ارتش اسرائیل ویدیوی را نشر کرد که از موجود بودنی یک درآمدگاه نقبی جنگجویان در حدود بیمارستان شفا خبر می‌داد. گفته می‌شود از بیمارستان سلاح و مهمات جنگی هم پیدا شده است. جنگ در غزه 7 اکتبر در پی حمله حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 240 نفر دیگر را با خود به غزه برد. در پی حمله های اسرائیل در 40 روز جنگ بیش از 11000 نفر فلسطینی کشته شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان می باشند. عملکردهای اسرائیل انتقادهای زیادی را در جامعه جهانی به بار آورده است. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف در پاسخ به سوال یک کانالی دانشجویی درباره اینکه پرزیدنت بعدی روسیه باید چگونه باشد گفت: مثل حاضره، شاید کمی دیگرگونه، ولی مثل حاضره. انتخابات پرزیدنتی روسیه ماه مارس سال 2024 برپا می شود. پسکوف گفت که پرزیدنت عملکننده ولادیمیر پوتین هنوز نگفته است که آیا در انتخابات نامزد می شود یا نه. پسکوف گفت: بسیار می خواهم که او نامزد شود، در پیروزیش شبه ندارم. پوتین که آخر سال 1999 سر قدرت آمد، از آن زمان تا کنون عملاً تمام 24 سال آخر قدرت را در دست خود نگه می‌دارد. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان بودجه سال 2024 را تصدیق کرد. بر اساس طرح قانون که روز 15 نوامبر تصدیق شد، درآمد بودجه سال آینده 43 میلیارد سومانی، قریب 13.9 میلیارد دلار مقرر شده است. در قیاس با امسال، درآمد بودجه در سال آینده 15.9 میلیارد سومانی یا بیش از 15% زیاد پیش بینی شده است. مقامات تاجیکستان پیش بینی میکنند که سال آینده اقتصادی تاجیکستان 8% رشد خواهد کرد. خراجات بودجه سال آینده بر اساس طرح قبول کرده پارلمان بیش از 44 میلیارد سومانی حدود 4 میلیارد دلار پیش بینی شده است. کسری بودجه یا برزیاد بودنی خراجات بر درآمد در بودجه سالی آینده تاجیکستان بیش از 1 میلیارد سومانی پیش بینی شده است. معلوم نیست که مقامات این کمآمد را از کدام حساب روی پوش میکنند. قانون بودجه رسما نشر نشده است و خبرنگاران رادیو آزادی برخلاف سالهای گذشته امسال در وقت قبول قانون بودجه در پارلمان حضور نداشتند. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و پرداختهای گمرک پر می شود. به این خاطر اقتصادشناسان پیش بینی کردند که زیاد کردن بودجه باید سنجیده شده باشد، چون آن می تواند سرباری را بالای انداز سپرندگان زیاد کند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف 16 نویبر را از قسم نظامی ولایت سرخان دریای آن کشور بازدید کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان اطلاع داده که میرزیایف هنگام بازدید از تکنیک‌های نظامی اهمیت استفاده هواپیماهای بسرنشین یا خود درون ها را ذکر کرده، با متخصصان مسئله استحصال آنها را بررسی کرده است. همچنین میرزیایف حسابات مسئولین درباره کارهای انجام شده برای بلند برداشتن توانمندی ارتش ازبکستان، آمادگی هیئت شخصی، اداره و نگهداری نظام های معاصر تسلیحاتی و هواپیما های بسرنشین را شنیده است. با میرزیایف هواپیما های بسرنشین جنگی بایرکتر TB2 که از ترکیه خریداری شده است نمایش دادند. زراعت میرزیایف و همسر پرزیدنت ازبکستان ضمن شرکت در جلسه بخشیده به وضع فلسطین به ختم جنگ در نوار غزه دعوت کرد. جلسه با نام یک دلی برای فلسطین تحت ریاست همسر پرزیدنت ترکیه امینه اردوغان در استانبول ترکیه برگزار شد و در آن با اطلاع رسانه‌های ازبکستان از جمله همسر پرزیدنت این کشور سخنرانی نموده است. هدف این نشست دعوت به ختم جنگ در نوار غزه و نمایش همراهی در جستجوی راه حل صلح‌آمیز و از در خاور میانه گفته می شود. زراعت میرزایف گفته است باعث تأسف است که با وجود نگرانی های عمیق و فشارهای جامعه بین المللی فاجعه و خسارات بیشتر می شود و پایان این فاجعه معلوم نیست کی فرا می رسد. زراعت میرزایف از جانب های درگیر ختم بلافاصله عملیات نظامی را تقاضا نموده، خواستار ایجاد شرایط مناسب برای انتقال کمک های بشردوستانه به مردم غزه شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات ترکیه یک زن تاجیک را همراه پسرش بر اساس درخواست مقامات امنیتی تاجیکستان گویا در جنگ سوریه شرکت داشتند بازداشت نموده، مسئله استرداد آنها را به دوشنبه بررسی دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دو هفته قبل دادگاه ترکیه دعوای وکیل مدافع آنها را برای بیگناهی و رهایشون از بازداشتگاه رد نموده گفته است. هنوز مقامات تاجیکستان دعوای خود را پس نگرفته است و بررسی قضیه ادامه دارد، ولی پیوندان آنها میگویند ادعای حکومت تاجیکستان که گویا اهل خانواده آنها در سال 2016 به سوریه رفتند اساسی ندارد و یک تهمت است. قبلا در سال 2022 یک فرزند دیگر این خانواده با همین ادعای مقامات تاجیکستان در مجارستان بازداشت شده بود و بعد یک سال با ثابت شدن بیگناهیش رها شد. فاطمه غیاسوی 44 ساله را از منزل زیستش و فرزندش محمدالله دانیارزادی 19 ساله را روز 17 اکتبر از محل کارش پلیس ترکیه بازداشت کردند و فعلا در بازداشتگاه قرار دارند. ابراهیم دانیارزاده فرزند فاطمه غیاسوی روز 8 نویبر از ونگریه به رادیو آزادی گفت هیچ کدام اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پیگرد انترپال قرار دادند. در ماه نویبر سال گذشته بر اساس همین درخواست تاجیکستان، هنگامی که می‌خواستم طریق اوکراین به مجارستان به ترکیه برگردم، مرا بازداشت کرده بودند و مقامات تفتیشاتی ونگریه قضیه مرا چند ماه تفتیش کردند و بیگناهیم ثابت شد، آزاد شدم. 5 ماه می‌شود با کمک بخش اجتماعی این کشور جای کار دارم و در کارخانه اکومولیاتورسازی شرکت سامسونگ در ونگریه کار می‌کنم، ولی در ابتدا در سال 2016 پدرم را مقامات ترکیه بازداشت کرده بودند و بعد تفتیش ادعای تاجیکستان که گویا ما به سوریه رفته جنگ کردیم ثابت نشد، رهایش کردند، میگوید ابراهیم دانیارزاده.
گفتن که بود نبره، گفتن که به خاطر که از طرف تاجیکستان اینا را چیکدگان نامش چی بود در کوفتکوبه مجبور میبریم. از الله امید داریم که ان شاء الله خیرش نصیب کند. البته جایی که ما نرفتیم در حق ما تهمت است، ما فقط از تاجیکستان به ترکیه به خاطر نیتی که آزادانه زندگی کنیم و آزادانه گردیم.
ولی مقامات تاجیکستان هنوز به طور رسمی در ارتباط به این درخواست بازداشت اعضای این خانواده شرح ندادند و تلاش های ما برای دریافت موقع مقامات نتیجه نداد. ابراهیم دانیارزاده برادر محمدالله میگوید وقتی از کنسولگری تاجیکستان در ترکیه با او تماس گرفتند و گفتند که شهروند تاجیکستان است و به تاجیکستان برگردد عفو خواهد شد، در جواب گفته است زمانی که آیلی آنها به ترکیه آمد و 13 ساله بود و چگونه او را در روی خط تروریست‌ها جای دادند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر دوشنبه به سؤال‌های ما در رابطه با این قضیه پاسخ ندادند. در کنسولگری تاجیکستان در استانبول در رابطه با این قضیه گفتند که به طور خطی سؤال‌های خود را پیشنهاد کنید، ولی از روز پیشنهاد سؤال‌ها به پشت کنسولگری یک هفته می‌گذرد واکنش دادن نشد و به زنگ‌های تلفنی نیز جواب دادن نشد. ابراهیم دانیارزاده میگوید برای 4 عضو خانواده شان در ترکیه جهت دریافت پاسپورت نوی تاجیکستان مراجعه نمودند، ولی سفارتخانه تاجیکستان در ترکیه هنوزم خاموش است. مریم دانیارزاده فرزند این خانواده قبلا به رادیو آزادی گفته بود که سال 2016 از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به ترکیه آمدند و به پدرم گفتند که بیایید با ما همکاری کنید. پدرم رد کرد و آنها رفته ما را در جستجو قرار دادند. حادثه بازداشت ابراهیم دانیارزاده در رسانه‌های مجارستان بازتاب یافته بود. سامانه هنگری تودی روز 4 نوامبر سال 2022 نوشت این شهروند تاجیکستان در سوریه علیه نیروهای دولتی جنگیده، در کشور با خطر 12 سال زندانی روبرو است. ابراهیم دانیارزاده میگوید برادرانش در ترکیه برای مادرش و برادرش غذا و لباس میبرند، ولی هنوز با آنها ملاقات نکردند و از جانب دولتی ترکیه برای حمایت حقوقی فاطمه غیاسوفا و محمدالله دانیارزاده وکیل مدافع تامین کرده شده است. دانیارزاده میگوید خانواده آنها از سال 2015 در ولایت کوجایل ترکیه همسایه با استانبول زندگی میکنند و حق اقامت دارند.
به چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنین علم شوید.
قرار است هفته آینده رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به شهر مسکو سفر کرده با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. خبرگزاری رسمی روسیه تاس با تکیه به سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان عبدالفتاح شریفزاده نوشت سفر روزهای 21 و 22 نوامبر در نظر گرفته شده است. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف هم این خبر را تصدیق کرده است. مقامات در تاجیکستان هنوز در این باره خبر نشر نکردند. شریفزاده گفته است که گفتگوزارها در مسکو در چهارچوب محدود و وسیع دایر می شوند. قرار است بعد این مسکو رحمان برای شرکت در جلسه سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به شهر مینسک پرواز کند که آنجا نیز اشتراک پوتین در نظر گرفته شده است. باری آخر امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در چهارچوب جلسه شورای سران دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل ماه اکتبر در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان دیدار کرده بودند. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژیک دانسته می‌شوند. روسیه در خاک تاجیکستان عظیم‌ترین پایگاه نظامی خارجی‌اش را جای داده است و سال تا 1 میلیون شهروند تاجیکستان به روسیه برای کار می روند. ولی محض مهاجران تاجیکستانی به قول حامیان حقوق از به حمایت ترین قشر کارگران خارجی در این کشور دانسته می شوند که وابسته به تغییریابی مناسبت های بین رهبران یا حکومت های دو کشور مورد فشار و اذیت قرار می گیرند. منتقدان روسیه را برای وعده خلافی هایش در اجرای طرحهای اقتصادی و صنعتی در تاجیکستان انتقاد می کنند. سال 2022 در یک دیدار در آستانه پایتخت قزاقستان رئیس جمهوری تاجیکستان در مراجعتش به پوتین خواستار احترام بیشتر و مناسبت شایسته به مردم و کشور شد و این را تحلیلگران چون به سابقه ترین حالت گله آشکار امام علی رحمان از موضع گیری کرمل نسبت دوشنبه ارزیابی میکنند. از سوی دیگر این نوار ویدیویی که در اینترنت پهن شد با وجود نارضایت های در روابط دوشنبه و مسکو اشاره کرد. بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 و تحت تحریم های شدید غربی ماندن آن، داد و گرفت های این کشور با دولت های سابق شوروی بیشتر شد. خبرگزاری تاس با تکیه به آژانس آمار تاجیکستان می نویسد داد و گرفت های تجارتی میان تاجیکستان و روسیه از ینور تا آگوست سال 2023 بیش از 1,100,000,000 دلار را تشکیل داده 3% بیشتر نظر به همین دوره سال گذشته می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
Мой июни соли равон нависанда англис Крис Аслан китоби нави худро зери унвони кушодани греҳи рӯи абрешим нашр намуд ки дар он рушди ҷаҳонии саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум, ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии Осиёи ҷанубӣ ва марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим, рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст.
Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам.
در یک صحبتی ویژه با این سیاهی سابقه دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثری مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سیر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه، رابطه پخته با مستملکه داری برایم روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی‌ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا‌ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب‌های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روس‌ها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نماییم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبر امروزه برای اقامت می‌بایست از پشم برای خود یورت می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان می‌داد که هنگام کوچ‌بندی یورت را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند، کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله،
در خارق اقامت داشتم. جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترم راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب، شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه می‌یابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلد سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آن آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
آدم خیلی گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره، حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم، آدم خیلی حقیره بازیچه تقدیره، پل بین دو مرگه،
در تاجیکستان همه ساله امور قربانی ها در صدمه های نقلیاتی تمایل افزایش دارد. در نیم ساله اول مقدار فوتیده ها در صدمه ها 35% بیشتر شده، تعداد آسیب دیده ها باشد 43% زیاد شده است. این مشکل تا حدی رسیده که اخیراً نورس مکتبخانه انتظاری چراغی که سبز راهگذری از برخورد ماشین با پایه چراغک و افتادن آن به بالایش جان باخت. در روز جهانی گرامی داشت قربانی های صدمه های نقلیاتی، من اسکندر فیروز جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در نیم ساله اول با اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در راههای ماشینگرد کشور حدود 500 صدمه نقلیاتی رخ داده است. صبح 15 نوامبر ابراهیم عظیموی 7 ساله در گذرگاه روی زمینی نزد ایستگاه روی آهن پایتخت انتظار چراغک سبز عبور از راه برای رسیدن به مکتبش بود، اما با اطلاع ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه دو راننده میکروآتوبوس های شماره 15 با نقض قاعده های حرکت در راه با هم برخورده، یکی از آنها با پایه چراغک برمیخورد. پایه چراغک سرازیر شده بالای ابراهیم عظیموف میافتد، در نتیجه نورس مکتب را میفتد. مقامات پلیس دوشنبه ادعا کرده است که یکی از دو راننده میکروآتوبوس تلاش کرده است که از دیگری پیش گذرد که در نهایت باعث صدمه میشود. این حادثه شاید با امور سالانه قربانی های صدمه ماها در راه ها وارد شود. عینی چنین حادثه با نکروز نیازف آوازخان جوان تاجیک رخ داده بود که نیز باعث مرگش شد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفته بودند شب 21 به 22 سپتامبر در نزدیکی طربخانه بام جوان شهر دوشنبه در یک صدمه نقلیاتی دو ماشین لکسوس ساعت 22:30 با هم برخورده، بعدن نکروز نیازف را که در کنار راه می استاد پخش کردند. حادثه های با این مانند در ماه های اخیر زیاد رخ داده، برخی از آنها رسانه ای نیز شدند، اما ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان حتی با پیشنهاد نامه رسمی حاضر نشد که آمار قربانی های صدمه ها در 10 ماه سال جاری را در اختیار رادیو آزادی گذارد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی ماهی اوگوست سال جاری به خبرنگاران از تمایل افزایش صدمه های نقلیاتی و تعداد قربانی ها در آنها اظهار نگرانی کرده بود. به اعتقاد جنرال رحیمزاده سبب‌های اساسی رخ دادن این صدمه‌ها حرکت ماشین‌ها با سرعت بلند و رعایت نکردن علامت‌ها در راه بوده است.
در جمهوری قریب 500 حادثه راه نقلیات با قید گرفته شده، بر اثر آنها 193 نفر شهروند به هلاکت رسیده، زیاده از 500 نفر دیگر جراحات جسمانی برداشته است.
پرسش های سر راهی رادیو آزادی بیانگر آن بود که بیشتر از ساکنان دوشنبه سبب بیشتر رخ دادن صدمه ها در راه را به جوانی و بی تجربگی راننده ها و رعایت نکردن قاعده های عبور از راه از سوی خودی پیاده گرد ها می دانند. چند از پرسیده شده ها به سوال چگونه می توانند از تمایل افزایش صدمه ها جلوگیری کرد گفتند که نخست باید از فسادکاری یا به اصطلاح فروش حجت اجازه رانندگی در ساختارهای وزارت کارهای داخلی جلوگیری کرده شود. نبی یوسوپوف مؤسس و رهبر سامانه تحلیلی نقطه تیجی در شهر این موضوع بر رادیو آزادی گفت که وضع نگران کننده در راه های تاجیکستان وادار می سازد که هم مقامات و هم جامعه باید برای حل این مشکل اقدام های جدی را روی دست بگیرند. در عکس حال با گفته نبی یوسوپوف حرکت و گشت و گذار در کوچه ها به حد نهایی خطرزا می شود.
با استفاده از فرصت می خواهم به رهبریت بازرسی دولتی افتومبیلی مراجعت کنم که فرصت راهندازی تبلیغات اگریسیوی حرکت درست در راه رسیده است. هم برای پیادگرد و هم برای راننده ها. برای این کار باید هم شبکه های اجتماعی و هم شبکه های تلویزیونی و هم رسانه های چاپی استفاده شوند. نخست باید مردم رو آموزش دهیم که چی طور باید در راه ها حرکت کنند، هم برای راننده های تیزگرد که حتی چراغک گردیش رو روشن نمی کنند و هم برای پیادگرد ها. واقعا زمان رسیده است که استودن مامور بازرسی و جریمه کردن هر یک راننده یا پیادگرد دیگر نمی تواند کافی باشد.
Это действительно назрела острая ситуация, чтобы это было проведено.
Ба итиқоди Наби Юсупов, танҳо дар шаҳри Душанбе ҳудуди 100 ҳазор мошин дар ҳаракат аст ва ҳар яке аз ронандаро манъ карда фаҳмондани қоидаи дурусти ҳаракат дар роҳ дигар бефоида шудааст. Тибқи иттилои расмӣ, ҳамасола дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна ҳудуди 1500 садамаи нақлиётӣ рух медиҳанд. Дар ин ҳодисао тақрибан 450 нафар ҷон бохта, ҳудуди 2000 нафар маҷрӯҳ мешаванд. تحلیل آمار مشابه در کشورهای منطقه بیانگر آن است که تعداد قربانی‌ها در صدمه‌های نقلیاتی در قزاقستان و ازبکستان و قرغستان بیشتر از تاجیکستان میباشد، اما باید گفت که اهالی این کشورها نیز با فرق از تاجیکستان بیشتر است. با ابتکار سازمان ملل متحد هر سیوم یکشنبه ماه نوامبر با عنوان روز گرامی‌داشت قربانیان صدمه‌ها در راه‌ها اعلان شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیو آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی را از رادیو آزادی تقدیمتون میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروین زیرولو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچاب بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعت دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعت به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت با سوالهای رادیو آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیو آزادی و نخست بگویید که این شب و روز چه حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمانم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادای خدمتم کردم. اگر مهمانم باشم به حسابی مهمانوی خیره میداره از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشمکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسند که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در ما مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم با همین گفه و روزی هم بنابراین جانکنی میکنیم، کار میکنیم، به هر حال کار هست. شکر.
اگر نستی کلونسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسل بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی به غرض پند بیشتر میشناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تو هنوز هم پخش و نشر میشود یا نامش عوض شد؟
میشود. برنامه در همون کانال یکم ما، کانال تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز میاگون. و البته باعث تاسف است، وقت معینی ندارد، چون که در خودی همون تلویزیون، همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که فلان روز چی، حاضر همون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیون های ما نیست. مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد، می دانند که کدام سپکتکل را کی می شود. در اینجا همون از روی جشن، اصلا روزای جمعه، هر روز جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رود.
با اون که بلوگران زیاد شدن، اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیوی آماده میکنن، نه همشون، بعضی تا هنوزم به غرض پند و اونه که نامش دیگر کرد او، اما هنوزم پخش و نشر میشد، مخلصاش از دست نداد است.
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گپی خوب گفته است، گفته است من کسی هم میدونم که تمام تاجیکستان میشناسد. بعد گفتن که کی؟ گفته است که همین نورالله عبدالله. از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنند در این برنامه چی میکنند، اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بوی ندادیم تماشابینمونه. تماشابین تلویزیون از تماشابین تئاتر فرق دارد. مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که چند کس تماشا کرده استاده است، برای همین وی کارش کردن می گیرد. در تئاتر دیگر خیلتر، تئاتر ما تماشا بینم می بینیم، اکتیور تماشا بینم می بیند و حس می کند که کدام کانتینگنت در تالار نشسته است و وابسته به وی که این نمایش نامه به همین دردی وی می خورد یا نمی خورد. این بسیار چیز دور مایان میکنه.
یعنی کار تئاتر مشکل تر است.
بله بله بله. کار تلویزیون باشد گویا که جوابگری تماشابین ندارد، فقط از همین مایان کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان توی شناسند، یعنی من به غرض بند دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلی تر است و علاقه میشناسد و علاقه میداند.
استاد در باره برنامه تربیوی به غرض پند گفتم، پیشتر هم گفتم، حاضر همین خیل رولیکو و نوارهای کوتاه در شبکه اجتماعی از طرفی گروهی از جمله بلاگر ها پخش و نشر می شود. نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچگو، فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابر گفته اون بزرگان باید باشد. از صاحب همین خیلی اومده است، هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار، عالم به چشم مستون گلزار می نماید، در پشت در فتاده مست و هوشیاری، در هر کی هر چی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راه فنا، ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. من به این بلاگرها فقط موفقیت می خواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونه به این چیز معامله کنند، یعنی که اگر او نمی دانم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ، باید در پایه مدنیت ان همون حافظ باشد گوینده، اونگاه وای به درد کس میخورد اونگاه. و عموما کاری خوب است، کاری نیکی و کاری من راضی هم که باشند، بسیارتر باشند با خوبتر.
استفاده لهجه، نظرتون به استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های هجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگیا از زبان ادبی فرق دارد، یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدانم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است. وقتی که آدم زنده از صحنه گپ میزند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است، اگر وای ادرسی معین داشته باشد، یعنی قهرمان، مثلا قهرمانی من، قهرمانی که من اجرا میکنم، شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وای در اونجا از کلمه های از لهجه از وای استفاده برد، یا وای از کلا باشد یا که از پامیر باشد. من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وای، چونکه یک گفته رسول غمزه عطف هست، بسیار خوب گفته است وای. ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزه عطف و چنگیز ایدمه عطف و شعر لایق و ترتنادا کلام شده، وای گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردکه که من جمله من تو را دوست می دارم به شش لحجه می گویم. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گوییم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها لهجه دارد، آلوده شده است، همون چی شده است، همه اینا جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا می کند اون می تواند آزادانه که اگر این همون یکان زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت، یا که زنک شطاه حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود رو از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
ارزوی من، ارزوی این فقط ارزوی من که فرهنگ، صنعتکار، عموما صنعتی تئاتری خصوصا، باید همچون دین از دولت جدا باشد. چه خیلی که دین دولت های خودشان حرمت میکردگی دین از الهیده است، دولت برای خودش و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت رعایت میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم. و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا می شود تماشوبین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپ می شنود، از تلویزیون همین گپ می شنود. تئاتر بیشتر بدیعیت می پرستد، او باید بدیعیت. انا در بدیعیت چقدره که می خواهد سیاست وارد کردن گیرد همون چی وی. مثلا این کاری ریژیسور است، این کاری وی است که با کدام چی مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ایدیپ خانه بینید و چقدر بدیهیتی بای دارد. هرچند اونجا پوری سیاست است. وقتی که درونی وای فکر میکنی وای سر تا سر سیاست است همه ایچی. و سر تا سر باز دین هم هست اونجا با همه ایچی. یعنی اونجا تمامی وای صفاقل 3,000 تا 3,500 پیش نویسته است. نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی متنهای هستی مثلا یکی از قهرمانهای میگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود میشوند و جو یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور میبینید که چی شده است یا کودکان تماما بیوه تولد میشن بی سر و پای و بی کله قهرمانوی وای میگوید یعنی که وای علاقه جنگ اتمی یک دید 3,500 رول پیش دیده است مرحمت سیاست اونجا استفاده برن لیکن وقتی که از بالای وای نظارت میکنند که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی اونگو تیاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند اولیه های صنعت و فرهنگ خاموش میموند
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند میزنند میکشند غارت میکنند فیرد میدین دروغ میگویند چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش تربیت میکند خودش میبرارد لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینفا مثلا یا بین یکان رفیقه ما جنگ و جنجال میشود ما میدونستیم که تو کجا ممکن مثلا گفتی وای که دیدم که از بینی وای خون آمد یا از بینی مو وای پس میکرد حاضر من دیدم کودک که من پیشم مکتب در پیش خونم کودک که سینف یک در راه حکم کدام رفیقش هم در چشمای هر دوش مرگ میبینی از هیچی نمیگردد همون رحم وقتی که در او کودکی که حالی سینفی یک و سینفی یک است یا دو به اینها چی شده است؟
نبودن کی را بیشتر احساس میکنه؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم اونو از هم در همین چی وی سوری نیسو پرکنیوری دومی دوی می من هم کرسونم و اینا همشون هم کرس احمد شو الفت شو قیوم بیدین چه قلب در هر قدم هم حس میکنم چقدر گم کرده استادم
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم اویله و من 3 بچه و 1 دخترچه دارم و باز 1-2 فرزندی که به فرزندی قبول کردم شما در امون خانه من تربیه یافتن کلام شدن تا امروز هستن هنه. و من از همشون مینت دارم خیلی خوب
شنونده عزیز شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبداللهیف هنرپیشه مردمی تاجیکستان تا صحبت دیگر در همین برنامه خیر خدا نگهدار
تو یک دانه شده دیوانه یا کی بیگانه